و مسیرهای جایگزین از غرب مده خیابان فردوسی و خیام از سمت شمال خیابان انقلاب
بله.
از سمت شرم خیابان هیله شهری بر و بزرگاه حیوانی سلام از سمت جنوب هم خیابان امیرکبیر و در ادامه خیابان مورایی خواهد بود. و فرد خواهد که من از همه همشنانی که صدای من رو میشینم از تلده به سمت این مرکز بیشتر در بعد از اون که مراسم تدیق برگزار میشه پرهیز کنن و صفحه غیر اضافی هم سعی کنن در سطح شهر امروز بعد از اون انجام ندن، به جهت اینکه برای ما مسیرهایی رو از سمت مجلس به سمت مناطق شمالی و هتل‌ها خواهیم داشت سران اجلاس و در برای اول مسیرها مدیت های مخته ایجاد کنیم کرد که به هر حال اگر سفرهای غیر اضافی انجام شد با ما کمک میکنه در جهت روانسازی ترافیک.
خیلی هم عالی، خدا قوت میگیم پیشا پیش به شما عزیزان. و تا ساعت چند ادامه داره این محدودیت؟
تا پایان مراسم که ساعت 16 مراسم تموم بشه بله. تا تخریب این مخته این محدوده ما مجلسمون ادامه داره و متر میدان بهارستان غیر فعاله.
فعاله.
غیر
فعال بهارستان. بسیار خب، ممنونم بابت نکاتی که مطرح کردید. ارادت متشکرم. شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با جناب سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت گیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزویت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
فرنگی. اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
از فردای کودتا رضاخان میاد و زیر پای سدزیا رو سست می کنه، کم کم شروع می کنه به ارتش رو زیر فرمان خودش.
به نام خدا، سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخش های از تاریخ معاصر را روایت می کنید.
بسم الله رحمان رحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. موضوع برنامه کوتاه امروز حوادث بعد از کودتاست. وقتی که رضاخان وزیر جنگ میشه، اول میشه فرمانده دیویزیون قزاق. کلمه دیویزیون یادتون باشه یعنی لشکر 7000 نفر. ایشون فرمانده که میشه، دستور توقیف عده زیادی رو سدزیا میده و میگن اینو انگلیسی‌ها این کارو میکنن. انگلیسی‌ها دوراندیش بودن. دو نفر بودن در سفارت انگلیس به نام اسمارت و هاوارد. این آقای مکی در کتاب تاریخ 20 ساله خودش، چون از جوانان اون موقع بوده و بعدم تمام منابع اون موقع، روزنامه‌ای اون موقع رو داشته، بنابراین اینا اول شروع میکنن گرفتن افراد سرشناس. مثلا خب شما وقتی مثلا عین الدوله رو میگیری، 16 فرمان فرما رو میگیری، نمیدونم سپهدار رشتی رو میگیری، اینا همه آدمای بسیار سر و زبوندار بودن، آدمای مهمی بودن و این کودتا جنبه میخواد بگه ما کمونیستی هستیم، یعنی ما ببخشید یک کودتای بالاتر از کمونیستی. همونطور که در سن پترزبورگ پتروگراد اسمش کرده بودن پتروگراد، چون سن پترزبورگ اسم آلمانی بود، در زمان جنگ اول کردن پتروگراد، همونطور که میگرفتن و اعدام میکردن، سدزیا خواست ادای اونا رو در بیاره. یه دست آدمایی بودن مثلا فرمان فرما. الان فرمان فرما شما نمیدید چه قدرتی داشت، چه ثروتی داشت. بعضیا میگفتن 1/5 ایران ملک اینه، املاک فرمان فرما، شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان فرما. شامیلی چند تا همسر داشت؟ 60 همسر داشت. 36 تا پسر دختر داشت. پسراش هم خوب در اومدن ها. یکی از اینا من واقعا به شاگردیش افتخار میکنم. دکتر خداداد فرمان فرمایان، استاد تاریخ دانشگاه تهران بود. خیلی باسواد بود. کتابخانه پدرش رو هدیه کرد به دانشکده ادبیات. الان اونجا چند تا اتاق هست. ما میرفتیم و اونجا استفاده میکردیم. یکی دیگه بود به نام منوچهر فرمان فرمایان. خداوندگار نفت بود. کتابش این بالا هست، خون و نفت. کتابای خیلی عالی نوشته. یکم اینجا دادیم به نام از تهران تا کاراکاس. اینم اخیراً در ونزوئلا مرد. سفیر ایران در ونزوئلا بود. یه نکته جالب میگه، میگه فرح اومد اونجا، ملکه فرح رفت بالا کندید، هیچ کس نیست تو میدون. گفت چرا استقبال ما نیومدن، چرا نیومدن استقبال ما؟ میگه گفتیم که علی عزت اینا عادت دارن استقبال برن. این کشور کشوریست که مردم خودشون مال آمریکای جنوبی بود. گفت چرا نیومدن، منتظر بود یه 2 میلیونی بیان. گفت اینا رو دولت عادت نداره به زور بفرسته. گفت بهش برخورد. گفتم دولت نمیتونه اینا رو به زور به استقبال شما بفرسته. تو خیابونا بودن که شما یه عده دست تکون دادن. گفت خیلی ناراحت شد. خب اینا آدمای حسابی بودن. تو اینا یه آدمی هم بود به نام مریم فیروز که زن کیانوری شد، همون که جاسوس رسمی دولت شوروی و آلمان شرقی بود. اسنادش هست که شناسنامه ایرانی خودش و شوهرش میگرفتن، مر میکوبیدن، عکس میکوبیدن، به جاسوسان شوروی میدادن. اومد ایران، آقای بازرگان خیلی محبت کرد. حقوقش از سال 27 داد به ایشون. سال 27 که حزب توده منحل شد. همه جور بهش محبت کرد. رفت پیدا کرد فرمانده نیروی دریایی وقت و یک سرهنگی بود به نام ناخدا بهرام افزدی خشک بیجاری. ایشون عضو حزب توده بود. اینو مأمور کرد، یعنی وادارش کرد که گراد بده. اون کشتی ما که غرق شده بود در جنگ با عراق، گرادش رو داد به زیردریای شوروی. اینا رو من نمیگم، اینو محمدی رئیس شهری میگه، کتابش پشت سر منه، کتابای سبز. و گراد دادن و یه موشک خیلی مهم بود، هارپون، اونو برداشتن روسا بردن. خب اینا رو که گرفت، مردم خیلی حساب کردن، گفتن عجب آدم انقلابی و فلانی. منتها این بیچاره خودش به من گفت، گفت من بزرگترین اشتباهم بود که روزنامه‌ام رو تعطیل کردم. اون موقع که رادیو نبود، تلویزیون نبود، این روزنامه میتونست حرفاشو بزنه، مردم جذب بشن. گفت اشتباه من آقای معتزد این بود که روزنامه رد رو تعطیل کردم و این پدر منو درآورد. نشست کارهای خوبی هم کرد. گفت تمام مغازه‌ها اسما رو ایرانی بکنن، تمام مغازه اسم یا یونانی بود یا روسی بود یا انگلیسی یا فرانسه. میدان توپخونه رو گفت درست کردن، سیم برق کشیدن از کارخانه برق حاج امین الضرب، یه تعدادی سیم کشیدن، شهر روشن شد. دستور داد که زباله ها رو جمع کنن، یه کارهای خاص مثل اروپایی ها بکنن. سه ماه بعد از سه ماه رضا خان زیر پایین رو بید و رفت، یعنی پاشو پاک کرد و رفت. به احمدشاه رسید گفت قربان ایشون کاری نبود، انگلیسا بهش گفتن که به من گفتن با این همکاری کن. بعد رضا شاه دید که آقا رضا خان، اون موقع رضا خان بود، دید دوتا شاهزاده خانم اومدن، یکی قمرالسلطنه و یکی اون یکی خانم دولتشاهی، اسمت دولتشاهی، گریه زاری کردن که ما پدر ما رو، پدر بزرگ ما تریاکی بیمار، اینا رو آزاد کنین. رضا خان از این دوتا خوشش اومد و بعد ما میبینیم که مدتی بعد، یه سال بعد، قمرالسلطنه رو میگیره به زنی، به قاجار نزدیک میشه، دوتا شاهزاده خانم میگیره. از همسر خودش زیاد دل خوشی نداشته، اول اونو میگیره، بعدم اونو طلاق میده و عصمت السلطنه رو میگیره که تا پایان سلطنت باش بود. بعد از که تبعید شد باش میره جزیره موریس، هفت ماه میمونه برمیگرده. من با این مصاحبه کردم، خاطراتشم نوشتم، چاپ کردم. خب از فردای کودتا رضاخان میاد و زیر پای سدزیا رو سست میکنه، کم کم شروع میکنه به ارتش رو زیر فرمان خودش. ارتش شامل چندین سپاه، قزاقخانه 12,000 نفر، ژاندارمری با خراسان حساب کنیم حدود 20,000 نفر. ژاندارمری خیلی سوئدیا زحمت کشته بودن، افسرای با شرف، افسرای خوبی خدمت که همه خاطراتشون هم در اومده. بعد بریگاد مرکزی، بعد افواج ولایات، اینا رو تصمیم میگیره ادغام کنه. در آذر 1300 هجری شمسی اینا ادغام میشن. اینا ادغام میشه، میشه چی؟ قشون. قشون کلمه ترکیه، قشون متحدالشکل. بعد میبینه که سوئدیا مزاحم هستن، کم کم زیر پای اینا رو شل میکنه و محمد آقا چاقو رو میذاره رئیس نظمیه، تشکیلات نظمیه کل مملکتی. این کلمه الان ترکیه هم که میری میگن بلدیه، بلدیه ادارسی، این کلمه عربیه. نظمیه ضبطیه رو شما نشتین، ضبطیه یعنی ژاندارمری. بنابراین این اداره شهربانی رو از دست سوئدیا خارج میکنه، وستال میفرسته به سوئد. محمد آقا چاقو میشه رئیس شهربانی، آدم بدی بوده، خدا هم بد جورینو صدمه زد. بعدها دیدنش گفتن چرا شما ناراحتین؟ گفت پسرم در یه حادثه‌ای کشته شده، من خیلی افسوس میخورم. این برای همه پاپوش میدون محمد آقا. بنابراین رضا خان از 1300 تا 1302 که نخست وزیر میشه، اول احمدشاه رو میسه اروپا. احمدشاه گفتم عاشق فرنگستان بود، اینو میفسه و شروع میکنه تمام کارها رو در قشون، عرض شود که چه کار میکنه، به اصطلاح متمرکز میکنه. وزیر جنگش ماژور مسعود خان کیهان بود، گفتم استاد من بود، استاد جغرافیا 1340 تا 44 که من دانشگاه تهران بودم، برام تعریف کرد. گفتش که بعد از مدتی از من ایراد میگیره، میگه شما آقای کیهان درجت سرگرده، من سرلشکرم، چرا من باید زیر دست تو باشم؟ چرا من فرمانده عرض شود که دیویزیون قزاقم، یه سرگرد که رفته تو فرانسه درس خونده اومده شده وزیر جنگ؟ بلند میشه یه روز کشیده میزنه تو گوشه کیهان، بهانه میگیره. سر یه موضوع ما تا اون صورت جلساشو داریم، یک کشیده قایم این میزنه، اینم غر میکنه، از هیئت دولت میره بیرون، سدزیای نمیکنه وزیر مشاور، خود جناب میرپنج میشه وزیر جنگ. حالا اختیارات دستشه، مالیه رو وادار میکنه تمام بودجه وزارت جنگ رو بدن به خودش و شروع میکنه خرید اسلحه. یکی از کارهای خوبی که اون زمان انجام میشه این کتاب تاریخ ارتش نوین ایران اسلحه است. ما مقداری از فرانسوی ها و آلمان ها اسلحه خریده بودیم، یه سری هم اسلحه داشتیم، برای که مملکت همه چی ناامن بود، هر جای ایران میدید یه خانی بود، یه فودالی بود. بنابراین این اسلحه ها رو در کارخانه اسلحه سازی تسلیحات مقادیر زیادی ما از آلمان، کارخانه تفنگ سازی، مسلسل سازی، بعد کارخانه روغن شیمیایی که الان هم من پارچین رفتم، ده ها شاید 30-40 کارخانه اونجاست، همینطور کارخانه های مختلف این کار میکنه و قشون تقریبا روی خودش خودکفا میشه. خب قشون شروع میکنن به شلیک و تیراندازی و جایی که الان وزارت خارجه شده، بالاش نوشته چی؟ هنرستان و دانشکده هنر، اونجا غذاخونه بوده، اونجا رژه میده، پا میکوبیدن، سرود میخوندن، مردم خوششون میومد. باقی صحبت باشه تو برنامه بعد که بگم بین 1300 تا 1102 چه اتفاقاتی میفته. کم کم رژیم دیکتاتوری میشه به علت نفتن شاه و اون ولیتش برادرش که آدم مهملی بود، محمد حسن میرزا، و این بود که رضاخان تمام قدرت‌ها رو به دست میگیره. خداحافظ شنوندگان برنامه کلاه فرنگی.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
با درد بساز، با درد بساز، با درد بساز، چون دوای تو منم، دوای تو در کس من گر که آشنای تو منم. گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم، شکرانه بده، شکرانه بده که خونبهای تو منم.
Yeah. بی تو با خود بستم، چون روی تو دیدم، چون روی تو دیدم، چون روی تو دیدم، همه را بشکستم، چون روی تو دیدم، همه را بشکستم.
جهان سپاس از همراهیتون با رادیو تهران صدای پایتخت. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه با بخش اول برنامه‌های این شبکه رادیویی همراه بودید. بخشی که حالا تقدیمتون شد از پخش شبکه رادیویی تهران به تهیه کنندگی سید امیر بنی هاشمی بود. زحمت میز صدا رو امروز منا شعبانی کشید و هماهنگی با آقای جعفر ابراهیمی بود و بنده هم کلام شما زهرا سادات رحیم حسینی. لطفاً همچنان با رادیو تهران همراه باشید، اما از ما خدا نگهدار.